بفهم
که بحث ها پیش و خمار بسیار زیادی داره، ولی اینجا در 15 تا واقعا خوب اینه که تمام جملات امری یا حداقل به صورت همگرانده است خیلی سریع به صدا دست داره بازی داره. این چیست؟ بفرمان تو مسلمانه چه دفتر شخص کنم بوده انتهای یک نظامی ترانی تر این همی و مثلا دیگه این که اصولا در این جملات امری که گفتن اونجا تن به صورت پند و اندرزیان مسیح هست، این واقعا دارن تحصیل به مخاطب میدن یا اینکه واقعا صحبت از راهی که خودشون رفتن میدن؟
بله، در مورد سوال اولتون این غزل که در حدود 15-16 بیت داره شبیه بسیاری دیگر از غزلهای مولاناست. البته در ادبیات فارسی در تعریف غزل معمولا گفته می شود که مجموعه ای از ابیات است که در واجد یک قافی اند و واجد یک وزن اند و این مجموعه ابیات بین 7 تا 12 تا بیشتر نیست. یعنی شما اگر ملاک و معیار رو غزل های سعدی یا غزل های حافظ بگیرید تقریبا همه همینطورن، نادرن کمتر از 7 بیتن و نادرن بیشتر از 12 بیتن. نوعاً هم غزل در زمینه های عاشقانه است. غزل فارسی اصلا اینطور متولد شده و اینطور باقی مونده. غزل سرایان زیادی ما داریم از اوائل عصر نهضت ادبی ایران داشته ایم، حتی قصیده سرای بزرگی مثل خاقانی غزلهای خیلی ناب و لطیفی داره، تا سعدی که حقیقتا استاد غزل بوده و همچنین حافظ. مولانا هم مجموع دیوان شمسش غزلهای اوست، ولی مولوی از این تعریف غزل پیروی درستی نمی کنه. بیشتر غزلهاش از 12 بیت و 15 بیت و گاهی از 20 بیت هم میگذره، در واقع پهلو میزنه با قصیده. این غزل هم اینطوریست و متعلق به دیوان شمس و هم در واقع وزنش هم اگر بخواد بحر رجز مصممه به اصطلاح عروضیین، این 4 تا مستفعلونه، مستفعلون 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 که از وزنهای ضربیه که مولوی با اونها رابطه خوبی داشته و معمولا شعرها که خوانده می شده همراه با ضرب و آهنگ و پایکوبی هم بوده، مخصوصا وقتی که مفتعلان می شد که اون هم باز متعلق به بحر وجزه. نکته دوم این که مولوی همینطوره در غزلهای خودش به تعبیر شما خیلی دست و دل بازه، یعنی خیلی نکته ها رو در غزل می آورد، حرفای خودش رو می زنه و معمولا هم به زبان اشارت هست و کسی که زبان مولوی رو میدونه و با جهان بینیش رو باشناس قطعات دیگر فکر او رو میدانه باید همه اینها رو جمع کنه، کنار هم بگذاره، از همه اینها استفاده کنه تا اشارات او رو دریابد و اسرار کلماتش رو بیرون بکشه. دو تا غزل هم که قبلا بحث میکردیم کم و بیش همینطور بود. نکته بعدی که به سوال بعدتون مربوط میشه، خب درسته مولوی در این غزل و بسیار غزلهای دیگرش توصیه‌هایی هم داره و کسی رو مخاطب قرار میده چنین کن چنان کن، ولی حقیقتش این است که عموم این بزرگان و خصوصا مولوی در مقام سخن گفتن کمتر مخاطبی رو پیش چشم داشتن، مثل یه آتش فشان همطور می جوشیدن و بیرون می ریختن مواد مذاب درونی را. وقت این مواد مذاب البته وقتی که ما باش مواجه میشیم، ما نگاهش میکنیم، ازش خیلی چیزو گیر میاریم، خیلی فلزات قیمتی و گرانبها در آن هست که به کار ما میاد قابل استفاده است، ولی حقیقتش اونا به این قصد این کار رو نکردن. ولی در مثنوی که معلمه در اونجا روشنه نشسته و معلموار نکته های رو به شاگردش تعلیم میده، ولی در دیوان شمس علل عموم اینطور نیست. یک کسیست که تو دنیای خودشه، دور خودش میچرخه، با خودش حرف میزنه، به تعبیر خودش خونش میجوشه، اونم این جوشش خون رو تبدیل مرکب میکنه، تبدیل به شعر میکنه و در بند وزن و قافیه و مخاطب و این و اون نیست. حتی از این که حرف میزنه در رنج دلش میخواد بیشتر سکوت بکنه، ولی فشار معانی رو وادار به سخن گفتن میکنه. حوادثی رخ میداده در زندگیش که رو به وجد میامرده، ولی به سر وجد آمدن همانو بر سر شعر آمدن. مثلا در حکایات هست که میرفت توی بازار زرکوبان، صدای کوفتن میامد، چکش میکوبیدن زر رو برقه میکردن، مولوی از همین صدای چکش زرکوبی به رقص آمد در بازار سر چهار را و مریداش هم بودن و همزمان با او به سرودن غزل هم پرداخت و غزل رو البته مریدان می نوشتن و ثبت می کردن. خیلی از غزل های مولوی چنین شأن نزول هایی داره. اونطور خوب چون معانی بسیار در ذهنش بوده، بدیهی است که این معانی در غزل های او هم ریزش می کرده و ما الان وقتی که می خونیم به ما میگه که مثلا لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوی، خیلی معلومه که این چیزها رو نمی نشسته که به زور ببافه یا از این طرف اون طرف جمع آوری بکنه در کنار هم بگذاره و شعری درست کنه و غزلی سروده باشد. این طوری نیست. حقیقتا این دو حالت رو در خودش احساس میکنه که آدم یه وقتی لیلت القبره، وقت لیلت القدره، وقت تاریکه، وقت روشنه، وقت بیبرکته، وقت مبارک، یه وقت بیروح و بیجانه، یه وقت باجانه، یه وقت همنشین فرشتگانه، یه وقت فرشتگان به او پشت کردن، یا همنشین دیوانه. بعد این معانی که بوده، بعدم قدرت شاعری، هنرمندی فوق‌العاده، خزانه بی‌پایان مفاهیم که در اختیار او بوده، دست می‌انداخته و از اینجاها گوهرهای رو بیرون می‌آورده و برشته می‌کشیده و در بند زیبا کردن سخن هم نبوده، هم زیبایی معنا برای او کافی بوده تا غزلش رو به ثبت برسانه. بفرمایید.
که سوال نسبتاً جدیه در مقدمه صحبتون فرمودید که در مورد شب و قدرها اگه فرامده کنی راجع به تاریخچه و فلسفه شب و قدر و این که این منظور از شب و نظامی یعنی ما چی بود از که شروع شده و کنونی که از فرهای دیگه قدر شیاها یا چیز دستی میکنن توضیح بده. اون که این وسط صحبتون خودتی که کسی که ایسا رو بسا در زمین های ارفانی این ها یا کنگرش نرسی باشه آخش میگه خب معنی اینگا چیه؟ ما آخرش که لسان خیلی رو دفتیم فردانی که معنی اینگا زبان مرده و مثلا لسان خیلی همچین وسط برمای همسیبه خیلی جالبی نبود، ولی شما به یه حالت خیلی بزرگ نمیشه میشه
نیه یعنی در توضیح بدید هم اینم به لسان و تیر گفته دیدم زبان مرغا بشتی زبان مرغ خب یه جالبی نیست صدای پرندگان، صدای بلبل، صدای توتی، صدای زبان مرغان دیگه. بله
خواهی نزدی که تنسیبه این در آقای دوست رو معلومی سو با قلمون فکر کنه
به هر حال
صدای مرغا هم
زبان مرغا هستند نه صدای مرغا. بله یعنی فرق داره. بعض صداهای ناخوشایند اگه بعضی مرغا دارن صداشون کار داشت به زبان، یعنی چجوری کمیونیکیت میکنم با هم. اما راجع به سوال اولتون، چون باز هم من در اون باره سخن گفتم دیگه امتناع کردم، یعنی نخواستم که تطبیل بشه، حالا هم به اختصار عرض میکنم. ببینید تاریخش که با قرآن شروع میشه، یعنی سوره قدر که در قرآن هست از سوره های مکی قرآنه و جز سوره های کوتاه انتهای قرآن است. میگوید که ما انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر چیست؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. این توصیف این شب است که این شب بهتر از هزار ماه است. تنزل الملائکه و روح فیها، در این شب ملائکه و روح نازل می شوند. به اذن ربهم من کل امر، با اذن خداوند و همراه با امور بسیار و مأموریت های بسیار. سلام هی حتی مطلع الفجر، این شب سلام است، سرشار از سلام و درود است تا صبح، تا هنگام فجر. این سوره قرآن مهمترین سند برای وجود شب قدر است. توضیح بیشتری نمیدهد، همه قد میگوید که دو تا خصلت داره، یکی این که قرآن در نازل شده، دوم این که بهتر از هزار ماه هست. راسته بومش هم هست که ملائکه و روح در اون شب با مأموریت ها نزول میکنن. البته در جهان دیگه قرآن هم هست که قرآن در شب حکیمی، یعنی شب پر حکمتی نازل شده است، در شب مبارکی نازل شده، ببخشید در شب مبارکی نازل شده که فیها یفرق کل امر حکیم، همه امور مهم و حکیمانه در اون شب حل و فصل می شود. در سوره بقره هم داریم که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان، ماه رمضان است که قرآن در اون نازل شده. و از اینجا و از جمع این آیات میشه فهمید که شب قدر ماه رمضان است، برای اینکه قرآن در شب قدر نازل شده، قرآن در رمضان نازل شده، پس شب قدر در رمضان جا میگیره. این مقدارش پشتوانه های قرآنیه، مفهوم قدر و شب قدر و نزول قرآن. از نظر تاریخی هم اونچنان که سرگذشت نویسان پیامبر نوشتن و در صدرشون ابن هشام و ابن اسحاق که قدیمی ترین سیره های نبوی رو نوشتن، اونها هم نوشتن که اولین آیات قرآن در شب 24 ماه رمضان بر پیامبر نازل شد. پیامبر که هنوز پیامبر نبود، ولی مثل یک عارف، یک راهب و به شیوه راهبان مسیحی به انزوا می رفت، به خلوت می رفت و در طول عمر خود سالها اقلا ماه رمضان رو دور از شهر و در یکی از کوه ها و در غار حرا به سر می برد و گاهی منزل می آمد، گاهی هم منزل می آمد، خدیجه همسر ایشون غذا و آب و غیره براش به کوه می برد، به غار می برد و ایشان اونجا ساکن بود. سالها این کار رو میکرد و همین ریاضتها و خلوت نشینی ها هم بود که نهایتا نتیجه داد، یعنی پیغمبر به هر حال اون ویژن، اون وحی براش در ماه رمضان حاصل شد. جبرئیل رو دید، قرآن بر اون نازل شد و اتفاقات خیلی مهمی که افتاد. حقیقتش این شب در درجه اول برای شخص پیغمبر شب قدر بود، یعنی اون شب وصال بود، شب نتیجه گرفتن از کوشش ها و ریاضت ها و مجاهدت ها بود، برای او قدر شد. یعنی نمی دانستم که چنین اتفاقی در پی است، خبر نداشت که پیغمبر خواهد شد. یک چشش درونی او رو به عبادت و به انزوا می کشند، دوست داشت خلوت کردن رو و شبها رو بیدار ماندن رو. ما هم نمیداریم چه جوری عبادت میکرد، با خدا چه میگفت، اصلا چه درکی از خدا داشت، ما اطلاعی نداریم. پیغمبرم اشاره نکرده به اینها و اینکه قبل از بعثت چه افکاری داشته، در ذهن او چه میجوشیده، از خدا، از دین، از نبوت، از اینا چه درکی داشته، ما اطلاع زیادی نداریم. و حتی اینکه در چه آیینی بوده، بعدها البته ما مورد اختلاف مسلمانان هم قرار گرفت، ولی هرچی که بود طالب و راغب به خلوت گزیدن و عبادت و تأمل و مراقبه بود بسیار زیاد، و خصوصا ماهای رمضان رو. احتمالا ایشون روزه می گرفت، چون روزه گرفتن امر شناخته شده ای بود و ادیان همه داشتن، سنت ابراهیمی داشت. احتمالا این ماه رو روزه می گرفت ایشان و شبها رو بیدار می مان، و بالاخره در یکی از این شبها در دهه سوم ماه رمضان بود که اون بیداری و شکوفایی خاص روح که از اون ما به وحی تعبیر می کنیم برای ایشان حاصل شد و پاره از آیات قرآن نازل شد. و بعدن همین تجربه به این صورت در قرآن ظاهر شد که این در شب قدر بود که قرآن نازل شد. یعنی این دوتا روی هم افتاد، نه اینکه شب قدری بود و قرآن در رو نازل شد، چون قرآن در رو نازل شد شب قدر است و این دوتا اصلا با هم تناسب دارن. و شب قدر هم یعنی وقتی که شب قدر، خود کلمه قدر چند تا معنا داره. کلمه یه معناش یعنی قدرت، پاور. یه شبی که خیلی شب نیرومندیست، احتمالا پیامبر در اون شب همطور که در داستان هم هست خودش رو در چنگال یک نیروی خیلی مقتدری احساس میکرد. در داستان ها هست که میگه که جبرئیل اومد منو فشرد به خودم، چنون میفشرد که من میخواستم خودم رو از دست او خلاص بکنم. و هی به من گفت بخوان، و من هیچی نمیدونستم چی بخونم، گفتم چی بخونم، چیزی بلد نیستم، و مایل بودم خودم از دست او رها کنم از این فشاری که به من وارد میورد. که نهایتا او به من یاد داد، گفت بگو بسم ربک الذی خلق الی آخر. یکی معنی قدر اینه، یه معنی دیگر قدرم یعنی ارزش، یعنی فضیلت، یعنی ولیو، که به این معنا یعنی شب پر قیمتیست، شب زیر قیمت و پر بهاییست. همون که در قرآن هم هست که قدر و قیمتش بالاتر از 1000 ماهه. و در واقع معناش اینه که گاهی آدم با 1000 ماه مجاهدت هم ممکنه به یه چنین وضعیت روحی نرسه، گاهی هم با راه های کوتاه‌تر رفتن میرسه. شب قدر اینه، سابقه شب قدر این است به هر حال. و خبر از تجربه شخصی پیامبر میده، ایشان چنین دریافتی رو داشته در این شب، چنین نصیبی رو برده و درهای آسمان به روی او باز شده و پیامبری رو چشیده و تجربه کرده، بعدم در اختیار امتش نهاده، گفته این ماه با این عبادت اگر جلو برید برای شما ها میشه و قدر پیدا میشه. توجه کردید؟ در حقیقت همون راه که خودش رفته بود به ما هم نشونده، میزه همین را برید به جای خوبی میرسید. این همون حرفیست که من بارها گفتم مولدی میگه، میگه شما ها پیغمبر دارید و پیغمبر معناش اینه که راهی که او رفته میتونین برید. پیرو به پیامبر بودن این نیست که فقط حرفاش رو گوش بدین، یه معناش هم اینه که تجربه هاش رو تکرار کنید. توجه میکنید یه وقتی که پیروی پیامبر معنیش گفت نماز بخونید، خود نماز بخونید، روزه بگیرید، روزه میگیرید، حج برید، خود حج میرید، این درست، ولی این تمام نیست، یعنی مرحله کامل پیروی نیست. مرحله بالاتر اینه که اصلا شریک بشید در تجارب او. به قول مولایی میگه به معراج برایید چو از آن رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. شما که از پیروان پیامبرید و آل رسولید، شما به معراج برید، میتونید به معراج برید، فقط پیغمبر نبود که رفت. میتونید تجربه دینی داشته باشید، فقط پیغمبر نبود که داشت. میتونید وحی بگیرید از آسمان، فقط پیغمبر نبود. میتونید پنجره به سوی آسمان و عالم غیب بگشایید، فقط پیغمبر نبود. حالا هر کی به اندازه خودش البته، ولی علل اصول این در بسته نیست، این راه مسدود نیست. و پیامبرم همین رو بیان کرد. این نکته اول. نکته بعدی هم همین بود که عرض کردم که این شب قدر شخصیه، یعنی همطور که خود پیغمبر شخصا راهی رو پیمود و یه شب قدر رو برای خودش ایجاد کرد، دیگران هم با پیمودن راه یه شب قدر رو پیدا میکنن. این شب قدر معمولا تجربتا استقراعا در دهه سوم ماه رمضان راه ده، یعنی وقتی که روح پاک شده، لطیف شده، اجتنابهایی رو ورزیده، از چیزهای دوری کرده، خلاف عادت کرده که بسیار بسیار مهمه، ترک عادت کرده، کم خورده، کم خفته، از پاره گناهان آلودگی ها موقتا اجتناب کرده، یه آمادگی های پیدا میشه در روحش. این آمادگی ها در دهه سوم به اوج خودش میرسه و همین دهه سوم است که شخص یک عروج معنوی رو در خود احساس میکنه و تجربه میکنه، اون همون شب قدرشه. منتها عموماً این عروج معنوی که دهه سوم و توی مثلا حالا یا شب 23 24 به اعتبار اینکه پیامبر اون موقع قرآن رو دریافت کرد و یا در شبهای دیگه است، شب 27 هم گفتند، به نظر من این اعداد دیگه هیچ اهمیتی ندارن. طبعا در روایات هم داریم که این شب نامعین است، به همین دلیل هم نامعینه، نه اینکه هر سال مثلا خدا یه تصمیم تازهی میگیره، میگه اینو امشب اینجوری مثلا هالیدی امسال اینو تعطیل اعلام کنیم، فقط اون نه اینجوری هم نیست. این نامعین بودنش به دلیل نامعین بودن نتیجه بخشی اعمال و سلوکیست که افراد میکنن. بعضی بعد از 20 روز این دانه که میکنن سبز میشه، بعضی 22 روز، بعضی 25 روز، بعضی اصلا سبز نمیشه، نمیشه دیگه، مفصلی نشوره سنبول بر نیارن، بعضی شوره زار نمک زار. حالا بعضی از عرفای ما گفتند که این شب قدر لزومن تو رمضان هم نیست، تو همه سال هست. اینا ابن عربی گفته و اینم خیلی حرف مهم نیست، یعنی اینم در واقع تأیید میکنه همون نکته رو که من عرض کردم. مثل شب قدر مربوط به یک تحول روحیه که در آدم اتفاق میفته، منتها تو رمضان این تحول احتمال وقوعش خیلی بالاتره به دلیل همین اعمالی که شخص انجام میده، ولی راهش بسته نیست که در اوقات دیگر سال رخ بده. محیدین عربی میگه شب قدر در تمام سال میگرده، باز میگرده نه که یک چیزی هست میگرده طول سال، منظور این که در هر شبی از سال برای افراد میتونه رخ بده، ماه رجب باشه، شعبون باشه، رمضان باشه، هر وقت دیگری میخواد باشه، توجه کردید؟ لذا ماه و بعدم این که در شب قدر همطور که گفتم ملائکه دور آدم میگردن، این ملائکه هم خب البته بیان زبان دین اینه دیگه، وقتی میگه ملائکه منظور این استش که به هر حال تغییرات روحی عالی میکنه شخص و به جاهای بلندی میرسه.
این رسم قرآن سرده از زن و مردی ها گرفتن و این هم رسم این از کجا شروع شده؟ از شیعه؟
بله این هم از شیعه. هیچ چیز مهمی هم نیست، من واقعا همیشه تعجب میکنم که افراد شب قدر رسن به این میشناسن، هر کاری بکنن تا قرآن سر نگیرن مثل این چیزه شب احیاشون احیا نشده. یکی از فرعی ترین اعمال شب قدره، از فرعی ترین اعمال شب قدره. و ببینید شب قدر با شبایده هیچ فرقی نداره، من هم تو عرض کردم اصلا هیچ شب خاصی نیست که شب قدر باشه، آدم باید رو شب قدر بکنه، گفت هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. بنابراین بسیدی به آدم ده، مهمترین کارم در شب قدر و اساسا مهمترین کاری که آدم میکنه دعا کردنه، اصلا مهمترین رابطه‌ای که بنده با خدا میگیره دعاست، ما کار دیگه نداریم. تو قرآن هم از ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگه دعا نکنیم خدا به تو هیچ اعتنایی نمیکنه. بنابراین این یک تفسیر، این آیه است، تفسیر دیگه هم کردن. مهمتر کاری که ما میکنیم دعا کردن، شب قدر هم همینطور، هر شب دیگه هم همینطور. دعا هم مهمترین صفتش انگیزه ایست که پشت دعاست، اگه دعا از هر سیری باشه دعا نیست، واقعا هیچی نیست، همینطوری آدم به خود میخواد خدایا اینم بده اونم بده، نخره. اینا دعا کردن نیست، دعا بعد از سر اضطرار باشه و از سر خلوص باشه، توجه کردید؟ و یه خواسته هایی که از جان آدمی بجوشد. شب زنده داری البته خودش فی نفسه موضوعیت داره، یعنی چیز خوبیست، یعنی شخص که این شب و چه هر شب دیگری رو خداوند به پیغمبر میگفت که قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر موظف بود که هیچ شبی رو تماما نخوابه. و این سوره مزمل دیگه که قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علیه برتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. شبانه خب ما شبا اون حرفای مهم، اون قولهای ثقیل، اون نکته های فوق العاده وزین رو به تو نازل خواهیم کرد. کلن شب فیزی این آثار رو با خودش داره و شخص در شب که البته آرامشی هم هست، هم در جان هم در جهان به طور کلی هم در اطراف، و هم البته ترک عادتی هم هست، بالاخره شخص بستر راحت و خواب رو ترک گفته، آمادگی داره و ریزش فیوزات معنوی هم بیشتره. و پیامبران هم البته استفاده می کردن و موظف بودن که استفاده کنن. شب قدر هم مثل شبهای دیگه اگر شخص احیا کنه، یعنی زنده بدارد و بیدار بماند، مطلوبیت داره، همراه باشه با تأمل، با مراقبه. حتی لازم نیست آدم چیزی به زبان بگه، لازم نیست چیزی بخونه. بعضی از عرفای ما گفتن اگر خواندن قرآن یا چیزای دیگه مانع مراقبه و تأمل میشه، باید اون بذاره کنار. مراقبه و تأمل و سخن درونی گفتن و با خود اندیشیدن و فکر گذشته کردن، فکر آینده کردن، استغفار کردن، مرور کردن گذشته، مرور کردن رفتارها، تصمیم‌های تازه گرفتن، اینا همش عبادت. از همه بالاتر نقش ریختن برای خدمت به خلق و خیلی عبادت بزرگی است، چون خیلی از دعاهای آدم دعاهای خودمدارانه است. اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، همش فر بهتر کردن فیش و تعلق خود رو افزون تر کردن و خود رو گرانبار تر کردن، که در واقع خلاف مصلحت، ولی شخص به دلیل لذت عاجل و آنی که مییابد طالب این چیز هست. درست باید دعا کرد در جهت سبکباری، در جهت رها کردن، در جهت کنار گذاشتن چیزهای زائد، نالازم، و اصلا آمادگی فداکاری داشتن. و مخصوصا خدمت به خلق که هیچ عبادتی بالاتر از او نیست. و البته یاد خدا اذکرونی اذکرکم، این خیلی چیز درستی است. در قرآن ما داریم یاد من بکنید و منم یاد شما بکنم، و یاد خدا بودن برای شستشوی ضمیر، چون که نام پاک آید در دهان، نه پلیدی ماند و نه اندهان. شب قدر این است دیگه، هر کسی هم به اندازه خودش بهره میبره دیگه. گفتن که گدای روز قیامت وقتی که در حضور خدا حاضر شد، گفتن که چی آوردی؟ گفت به خدای رو باطفی دنیا که پیش این بنده های خصیص لحیم تو رفتی. همه گفتن خدا بده خدا بده. حالا ما اومدیم اینجا، تو هم میگی چی آوردی؟ ما اومدیم چیزی بگیری. بهش گفتن نه، منظورم اینه که چی آوردی که میخواد بد بدیم، چجوری بگیری؟ والت آوردی؟ کامیون آوردی؟ یه کیسه کوچیک آوردی؟ حالا همینه، آدم یه وقت سبو میبره، یه وقت تانکر میبره، یه وقت ظرف بزرگتر میبره و بعد نصیبش فرق خواهد کرد. بله.
مولانا از چه فرده ارفان میده؟ یعنی خودشون هم یه چیزی داشتن، برخواهی مثل شیخ یا بود داشتن، و کدوم فرده
بود؟ نه، با اردری به فرقه خاصی متعلق نبوده، در واقع خودش مؤسس یک فرقه بوده، این مؤسس فرقه شده، پس از او این فرقه مولویه پدید آمده. نه اینکه او عزم پدید آوردنش رو داشته باشه یا طرحی برای او ریخته باشه. خود او نه، اونچنان که زندگیشون میده تعلق خاصی به هیچ فرقه تصوفی نداشته، و تحول او، نقطه آغاز تحول او همون برخورد با شمس بود.
درست نماید شب قدر شما به تجربه شخصی، تاریخی تجربه شخصی خود پیغمبر بوده، اما میدونه که پیغمبر تو شب به ازدرد یا تو شب مبعث به پیغمبر رسید و جبرئیل اومد و اولین آیه قرآن نازل شد. حالا این شب به ازدرد قبل از این شب قدر بوده؟ یعنی قرآن قبل از این اومده؟
والا این از مشکلات تاریخ اسلام متاسفانه، که در میان شیعیان و اهل سنت این اختلاف هست. اگر ما نزول قرآن رو در رمضان بگیریم، به صد پیامبر هم در رمضان، ولی خب یه قول دیگری هم هست که شیعیان بیشتر دنبال اون رو میگن که ماه رجب بوده. اگه واقعا اون رو بگیریم، اون وقت باید برای نزول قرآنی فکر دیگری بکنیم. و از اینجاست که بعضی آمدن و گفتن که منظور از این که قرآن در ماه رمضان نازل شده این که همه قرآن نازل شده، همه قرآن به قلب پیغمبر نازل شده، ولی بعدن پیامبر در طول 23 سال پیامبری به تدریج اونها رو در مواقع مناسب برای مردم خوانده و مردم و کاتبان وحی اون رو ثبت کردن. یه چنین اختلافی هست دیگه، ولی در این که قرآن در ماه رمضان قطعا نازل شده، اگر نه همش بخشیش، شکی درش نیست. و الان هم ما در این بحث میکنیم، حالا این که آیا پیامبر یه وقت دیگه هم بوده که بدون نزول قرآن ولی فی المثل مطلع شده از پیامبری، یا حرف دیگه است. بله
یکی تعبیرتون شهرم که بیشتر از این تاریخ رو میخون این بود که گفت خب شب بعثت پیغمبر اومد، مثل جبرئیل اومد و پیغمبر پیغمبر شد و چند تا آیه از قرآن نازل شد. بقیه آیات قرآن هم هر کدوم شأن نزولی داشتن و در اون زمان خاص نازل شده، اما بعد که آره همه قرآن تیکی تیکی نازل شد، یک بار هم به طور کامل یک بار دیگه اون شب قدر همش با هم نازل شد.
عرض کردم این رو میگن دیگه، عرض کردم اینم قول دیگریست که گفته میشه. البته در روایات هست که قرآن جبرئیل میامد بشه پیغمبر، این حالا همه باید تفسیر بشه، این رو نباید به شکل مکانیکی دید. و همیشه قرآن رو هر سال به پیامبر عرضه میکرد و دوباره مثلا در قلب پیامبر فرو میخواد، و در سال مرگ پیامبر این کار رو جبرئیل دوبار کرد. پیامبر گفتن که من از روی این فهمیدم که من دیگه از دنیا باید برم. یه نکته دیگر این که نازل شدن همه قرآن به پیامبر این حرف درسته، یعنی حرف معنیداریه، منتها معنیش این نیستش که این آیه ها دونه دونه نازل شد و در حفظ پیامبر بود، اینجوری نیست معنیش. در واقع نازل شدن همین قرآن به قلب پیامبر همون معناش، همون پیغمبر شدن پیامبر، یعنی آدمی که به جایی رسید که دیگه حالا استعداد گرفتن وحی رو داشت. یه معنا داره اینها با هم. اینقدر سخنان در این زمینه سیمبولیک گفته شده، به زبان مرغان گفته شده، که تا تفسیر نشه معنای درستی از توی او بیرون نمیاد. لازم هم نیست ما خیلی جزئیاتش رو بدانیم، چون حقیقتش جزئیاتش ضرورتی هم نداره. ببینید شخص، مثال بزنم، مثال ساده، ما میتونیم بگیم تمام این شعرها رو مولوی وقتی گفت که با شمس دیدار کرد، حقیقتش به یه معنا درست نیست. یعنی وقتی که مولوی با شمس دیدار کرد شاعر شد و دیگه قوه شاعری، ملکه شاعری در او پدید آمد و این جوشش در طبع او حاصل شد. دیگه بعد از او هرچی اومد محصول همون ملاقات اولیه. به یه معنی شما اصلا میتونید بگید شمس این شعرها رو یاد مولانا داد، شمس مولوی رو شاعر کرد، شمس شعرها رو تو دهان مولانا و بر قلم مولانا نهاد. همین کار رو میتونید بگید، توجه میکنید، کمون که خود مولوی هم یه وقت به همین اشاره ها رو میکنه، توجه میکنید، خطاب به شمس که خلاصه تو یاد من دادی، تو من رو به شاعر و شاعری کشیدی و اینها رو من از تو دارم که درستم هست، یعنی یک معنای درستی داره یه حرف. گوه این که معنوش این نیست لزوما که دونه دونه این عبیات رو شمس خونده یا مولوی حفظ کرده یا بعدش نسخه برداری کرده، اینطوری نبوده. ولی واقعش اینه که معنوش این اگه اون ملاقات نبود، اگه اون روحی که شمس دمیده بود نبود، اگه اون تحولی که او ایجاد کرد نبود، اگر مولوی در اثر دم او و نفس او مولوی نشده بود، هیچ کدوم این شعران نبود. اصلا این شخصیت توی عالم متولد نشده بود. توجه میکنیم در مورد پیغمبرم کمابیش ماجرا از این قراره، توجه فرمودیم. و مثل یه متفکری که وقتی دیگه به مقام تفکر رسید، یعنی اون توانایی تفکر کردن رو پیدا کرد، دیگه بعد از اون این فکر میجوشه در اون و دنباله پیدا میکنه، مثل یک منبع زخار و فوار، اینها از اون بیرون میزنه. حتی برای خود متفکر هم پیدا نیست که چی خواهد جوشید و بعدا چی بیرون خواهد ریخت، ولی میریزه دیگه، چون دیگه این الان یک منبع آماده شده و بعد انتظار داشت که بجوشن. در مورد پیامبرم کم و بیش این هست، یعنی ترآمدن جبرئیل یا حالا هر حادثه از این قبیل، کاری که کرد همون تکونی بود که به پیغمبر بدن، همون حرف سیمبولیکی که اول پیغمبر زد، گفت اومد منو تکون داد. تکون داد به چند معنی، یکی اینکه منو تکون داد، این اولا از اون چیزای قبلی که داشتم ریخت، ثانیا هم تکونم یعنی واقعا عوض کرد، این زیر و رو کرد شخصیت من رو. مهمترین کار جبرئیل بود دیگه، بعدش پیغمبر پیغمبر شد دیگه. توجه فرمودید؟ بله.
مولوی و شم، اگر هم شم این چیزا رو به یاد مولوی داده، زبان مولویه، اما در مورد قرآن ما عقیده داریم که زبان محمد نیست، کلام خداونده که محمد فقط گفته، تفسیرها داره یه چیز دیگه، اما زبان فقط زبان محمد بوده، کلام محمد نبوده، برای در مورد مولوی و شم که نیست.
بله، حالا این که چه چیزی زبان خداست، چه چیزی کلام خداست و به چه معنا، همینا محل بحث دیگه. بخواه خدا چه لب و دهن نداره که حرف بزنه که ما یه چیزی رو بگیم زبان خداست و کلام خداست.
زبان محمد بوده، کلام خدا
بوده. یعنی چی کلام خدا؟
یعنی که محمد به خاطر اینکه یک آدم متفکری بوده نمیشه قرآن رو بگیم. قرآن چیزی بوده که خداوند بهش وحی کرده و دقیقاً همون رو به امانت‌داری گفته محمد، یعنی این را از خودش ننوشته، داره که مولوی از فکر خودش ننوشته که این فکر را کی تحریک کرده بوده شم، ما زبان خودش و حرف خودش رو گفته.
باشه، من مشکلی ندارم، اشکالی نداره اینجوری بله بسیار خوب. بله
شما صحبت کردیم که تجارب دینی تجارب شخصی این خیلی پرسنلی، اگر اینطوری هست سوال من اینه که پس چرا یه عمری مبلغان دینی ما مردم رو ما را همه شخصوندن به یه سوی آداب و آداب و تقدس دادن و مقدس کردن یه سوی روزها و شکلها و فرمهایی که یه عمری از دین رو به ما به هر حال ما را زندانی یه سری این فرمها رو این روزها و روزها شکلها همه این چیزهایی که صحبت شوشید چه ما رو اینجا نگه داشتم؟ آیا چرا این ترس وجود داره که اگر این ها رو از آدم ها بگیرم بعد دین رو از بمیره؟ در صورتی که این رازی که عارفان مادرم صحبت میکنه شاید همون تجربه که شما در فکرشان صحبت کرده تجربه شخصی آدم ها شد انسان ها یا نباید رحمه بشتر در فکرشان تا بتونن اون مصالحه اصلی رو به دست بگیرن.
اولا به یاد داشته باشیم که خود این اولیا و پیامبران هم محدب به این آداب بودن، یعنی اینطوری بود که اینا رو رها کرده باشن. خود پیامبر هم به اینها عمل میکردن، حج میگذاشتن، نماز میخوندن، حتی بیش از دیگران تکالیف سنگینتر و افزونتری داشتن و اولیا هم همینطور. لذا معناش این نیست که اینو لزوماً قفسه یا حبسه، البته اگه آدم در این سطح بمانه برای براش حبس و قفس میشه، اما اگر که از ورای اینها به محصولاتش و به نتایجش نظر داشته باشه، دیگه حبس و قفس نیست، بلکه متد ادب و راهیست برای رسیدن به اونها. بزرگانم از این راه می رفتن. نکته دوم این که تا ما به آداب فقهی چجوری نگاه بکنیم. آداب فقهی البته یک حکمت و مصلحتشون همین است که به حال جامعه رو شکلی بدن، یک امتی بسازن و مردم احساس تعلق به یک جامعه با ویژگی های خاصی بکنن، سر خود نباشن و اعمال دست جمعی انجام بدن که این اعمال دست جمعی به ما احساس تعلق گروهی بده، هویت جمعی ببخشه. اینا جزء مصالحی است که این اعمال دارن که مصالح کمی هم نیست و شارع هم این هدف رو داشته واقعا. اما اینکه بگیم تجارب دینی شخصی، منظور این است که برای شخص حاصل میشه نه در جمع، که برای جامعه حاصل نمیشه. منظور اینه، نه اینکه این آداب نقشی ندارن یا بیهودن، بلکه این آداب رو ولو به صورت دست جمعی وقتی که شما انجام بدید، اما نتیجه همیشه شخصی خواهد بود. یعنی در مورد شما ممکنه یه فرمی داشته باشه، در مورد من یک فرم دیگری. میدونید شبیه دستورات بهداشتی میمونه که اگر به طور کلی مردم بگن اینطور غذاها رو نخورین، اون غذاها رو بخورین، از این چیزا پرهیز کن، از اونها پرهیز نکنین، اینا به صورت دست جمعی فرمولای